درود. در این اپیزود دوبار سلام خواهید شنید، دوبار بهتون سلام میکنم. بعد از این که اپیزود رو ضبط کردم این فکر رو کردم که شاید بهتر باشه قبل از هر اپیزود یک چکیده ای از آن چه ارائه خواهد شد بهتون بدم و این معمولاً بعد از ضبط اپیزود انجام خواهد شد، میسر خواهد شد، چون دقیقاً مشخص نیست که ذهن من کجاها خواهد رفت. برخی چیزها رو شاید بنویسم، برخی چیزها هم ذهن خلاقم پیش میبره داستان رو. توی این اپیزود قرار در مورد اینا صحبت کنیم. در پروسه درمان چه روی میدهد؟ در روان تحلیلگری، چیزی که درمان شاید بنامیم و آن را درمان بدانیم چگونه خواهد بود؟ هرچند در اپیزودهای قبلی گفتیم که روانکاوان، روان تحلیلگران گاهی اوقات روان درمانی رو جدا میدونند از پروسه آنالیز، میگویند در آنالیز بینش روی میدهد، اینسایت روی میدهد و به قول لکان از خانم دکتر میترا کدیور آموختم انوانسیون به فرانسوی یا اینونشن، یک اختراع، یک خلق جدید، یک انسان جدید خلق خواهد شد از دل روانکاوی. و وقتی شما انسانی جدید باشید و شخصیت یک تغییری بکنه، جلوتر میگیم به قول یالوم تغییر در رشد روانیتون روی بده، خود به خود به آدمی جدید بدل خواهید شد. و این رو خواهیم گفت که در فرایند درمان رشد چگونه خواهد بود، رشد در فرایند درمان چگونه روی می‌دهد و به فرایند فردانیت یا چیزی که یونگ میگه جاده فردیت یا رشد فردیت اشاره خواهیم کرد و جاده قهرمان، این که شما به عنوان قهرمان زندگیتون جاده فردیت خودتون، تنها جاده‌ای که مال شماست، یعنی جاده‌ای که فقط خودتون میتونید طیش کنید. و به قول یه داستانی میخوندم خیلی زیبا بود، یک دیالوگی بود بین استاد و شاگرد، میگفت ببین این جاده رو فقط خودت میتونی طی بکنی. یادش بخیر، سالها پیش مجله موفقیت قصه های خدا مراد میگفتش که ببین این جاده فقط مال توه و اگر این جاده رو طی نکنی تا انتهای زمان شاید این جاده خالی بمونه، جاده ای که بالاخره یه روز باید توش پا بذاری. دیدید دعوت صورت میگیره، بهش میگه جوزف کمپل دعوت به سفر. اتفاقاتی توی زندگی شما میفته و شما رو دعوت میکنه، آخه بیا این راهو برو و تو هی نمیری. مقاومت ها، ترس هایی که به رسمیت شمرده میشه، نه اینکه تو صرفا آدم ترسویی هستی، ترس های درونی که میتونیم استراب هم نامش رو بگذاریم و این مقاومت ها که روان تحلیلگر یا روان کاف کمک میکنه بتونی اونا رو بهشون فائق شی، کمک میکنه که وارد جاده زندگی خودت بشی، جاده قهرمانی منحصر به فرد تو. یعنی تو نمیتونی الگوی کس دیگر رو بذاری جلوت بگی که خب من اون رو میرم. میتونی الگو بگیری، میتونی استراتژی به دست بیاری که ببین تو این موقعیت. یه جایی سالها پیش، 20 خورده سال پیش، از کتابای آنتونی رابینز میخوندم، الگو برداری از زندگی دیگران. ببین فلان بزرگی که توی این جاده بود در اینجا این اژدها اومد سر راش چیکار کرد؟ شاید من هم بتونم ازش یک ایده‌ای بگیرم. این از این. و اصل اپیزود که به فرشته شخصی از نگاه سقراط خواهیم پرداخت، فرشته شخصی فیلسوف، و این صدای این فرشته شخصی چگونه در مقابل آنیمای تاریک قرار میگیره و چطوری شما رو نگه میداره. به قول فکر میکنم جایی از فروید خوندم که در افسردگی انگار انسان داره با خودش درگیره، انگار انسان خودش رو داره میزنه، انگار یا به قول این رفتار، تحلیل رفتار متقابل ها، تی ای ها، میگن که به نظر میرسه که والد انگار داره کودک رو میزنه، انگار سوپر ایگو داره اونجا فشار میاره، میزنه تو، هی صداهای آزاردهنده، صداهای سرزنش کننده، صداهای کابوسوار، یعنی انگار تو بیداری ولی انگار داری کابوس میبینی. انگار یه صدایی هست که نمیذاره تو زندگیت حرکت کنی. انگار چیزی در درونت هست، انگار تو رو تسلیم کرده، قل و زنجیر بسته و تو در دستان دیو اسیری، توی قلعه تاریکی، در سیاه چاله‌ای اسیر هستی و دوروریات انگار این رو نمیتونن درک کنن. بابا بلند شو، بیا بیرون، بیا بریم، این کارا چی آخه؟ و تو حال بدی داری و انگار هر کسی نمیتونه تو اون حالت تو رو درک کنه. و شاید شفایی که بتونه یک دوست تولید کنه اینه که در اون روزها بتونه کنارت باشه و زیادم نخواد فشار بهت بیاره. بابا بلند شدی که حالت حالا، و بتونه آروم آروم تو رو به سمت نور از اون زندان تاریک بیرون ببره و قل و زنجیر از دستان تو، از پاهای تو رها بکنه. و گاهی اوقات یک درمانگر، یک روان تحلیلگر، یک روانکاو، یک استاد، یک معلم خوب، یک دوست خوب میتونه کمک بکنه از این وضعیت ها رها بشی. و دو تا کتاب رو معرفی کردم. بذارید اینجا الان کتابا رو میگم و بعد اینها رو توی کانال تلگرام Art of Analysis قرار خواهم داد. کانالی که اونجا اون بغل بزنید توی زی لینک آدرس کانال هستش، Art of Analysis، اونجا میتونید کتاب ها رو ببینید. من عکسش رو میذارم اونجا که نام فارسی این کانال هستش تحلیل های ذهن من. اونجا میتونید کتاب ها رو ببینید. یک کتاب اسمش هست احساس و دانستن آگاه ساختن ذهن از آنتونیو داماسیو، ترجمه جهانشاه میرزا بیگی، نشر آگاه. و کتاب دیگه هستش هانری کوربن یا کوربن از داریوش شایگان، ترجمه باقر پرهام. اسم کتاب هانری کوربن، آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، چاپ پنجم از نشر فرزان. عکساشو میذارم توی کانال. بریم و بریم با هم دیگه اپیزود رو گوش کنیم. سلام دوستان، وقتتون بخیر. شما به یکی دیگه از اپیزودهای مجموعه روزمرگی های پادکست یونگ خانی گوش میکنید. خب توی این اپیزود قراره در مورد چی صحبت کنیم؟ یهویی به ذهنم رسید که واقعاً وقتی که به نظر روانشناسان یا روان درمانگران درمان روی می‌دهد چه می‌شود؟ چه اتفاقی در روان ما می‌افتد؟ موضوع چیه؟ ماجرا چیه؟ خب این روندی هستش که از سال 86 با مکاتب و رویکردهای مختلف شروع شد و از 92 با روانکاوی شروع شد. بیشتر اینجا دارم سعی میکنم یا چیزی که میگم نگاهی روان تحلیل گرانه هستش. یه چیزایی همین جوری ذهن من میرسید و فکر کردم شاید اگر باهاتون مطرح بکنم براتون جالب باشه، امیدوارم جالب باشه. ببینید، این رو در اپیزودهای پیشین گفتم. یالوم میگه که من ترجیح میدم به جای شفا بخشی از رشد استفاده بکنم. شفا بخشی رو یک توهم میدونه و میگه که تغییر رشد. یونگ و یونگیان ها هم از رشد بسیار صحبت میکنند، اما یونگ جاهایی خب از شفا هم صحبت میکنه، وقتی که اونجایی که میگه که wounded healer، زخم خورنده شفا دهنده. البته نمیدونیم چیزی که حالا دقیقاً یالوم صحبت میکنه از شفا داره از چی صحبت میکنه. شاید نگاه یه نگاه زمینی و ماتریالیستی هستش، یک نگاه کاملاً عینی هستش شاید، چون ایشون خب پزشک، البته یونگ هم پزشک بود. یعنی این که مثلا بدنتون زخم برمیداره و شفا صورت میگیره و این زخم بسته میشه. شاید یالوم داره اینو میگه، اما یونگ خب میره سراغ اسطوره ها، سراغ مکاتب عرفانی میره، سراغ ادیان گوناگون میره و شفا بخشی که صحبت میکنه شاید بشه گفت نگاهی اسطوره‌ای و حتی یه جاهایی بتونیم بگیم ماورا و طبیعه شاید توش حضور داشته باشه، اما نگاه خب نگاهی اساطیری هستش دیگه. نشاید نگاهی صرف فرا طبیعی، شاید فقط این نباشه. اینا برداشت‌های من هستش و در واقع در جریان روان درمانی من این رو قبلا صحبت کردم، یه هوی ما یه آدم دیگه نمیشیم، بلکه در طول، دارم روان تحلیلی رو صحبت میکنم، اما مکاتب دیگه‌ای که تو چیزای دیگه داره اونها بحث‌های جدایی میتونه داشته باشه، اما در نهایت میتونه جفتش یک چیز، یعنی همه اینها به یک مسیر ختم بشه. اما چیزی که روان تحلیلگری در موردش شاید بحث میکنه و روش کار میکنه اینه که یهویی شما عوض نمیشین، بلکه شما انسانی رشد یافته تر میشید. یعنی چی؟ یعنی باز به نگاه یونگی، انگار بهتره یه خوری یونگی نگاه بکنیم کلن. از نگاه یونگی وقتی رشد شروع میشه، وقتی که شما روان خودتون رو میشناسید، دارید یک روند تکاملی در جهت روانتون، یک فرایند رشد فردیت رو دارید طی میکنید. یعنی فردیت شما آغاز میشه. روان شما دقیقاً چه شکلیه؟ دقیقاً چه جوریه؟ دقیقاً چه واکنش هایی نشون میده؟ و بذارید یه پرانتزم باز بکنم. Thank you. همیشه شاید یا خیلی وقتا یا برخی اوقات برای من سوال بود که آیا رسیدن به یک مفهوم با درون نگری با ارزش است، ارزشمند است، میشه بهش اتکا کرد یا نه. و خیلی برام جالب بود وقتی که کتاب آنتونی داماسیو، یک دانشمند عصبشناس هستش، که اگه بخوام از پشت خود کتاب بخونم، از مقدمه کتاب آورده، میگه آنتونی داماسیو پروفسور علوم اعصاب پایه، روانشناسی و فلسفه و مدیر انستیتوی مغز و خلاقیت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس است. اسم این کتاب هست احساس و دانستن، آگاه ساختن ذهن، ترجمه جهانشاه میرزا بیگی از انتشارات آگاه، و در مورد کانشسنس صحبت میکنه، آگاهی، مفهوم خیلی پیچیده‌ای که خیلی از دانشمندان تلاش دارند بتونن توضیحش بدن. خیلی برام جالب بود که یک دانشمند عصب شناس، اونم در این عرصه ها داره فعالیت میکنه، اونم در علم، میاد از فروید و ویلیام جیمز تعریف میکنه و درون نگری رو امری پوچ و بیهوده نمیدونه، و این برام خیلی جالب بود. اگر برگردیم به بحثمون و پرانتز رو ببندیم، فردیت که در اون آغاز میشه جالبه. در کتاب دیگه ای داشتم میخوندم که باز پیشنهاد میکنم که این مباحثی که مطرح میکنم که در اپیزود جداگانه درباره فردیت صحبت میکنم، خیلی کامل 3-4 صفحه چیزی که از کتابی که میخوام بخونم رو بهتون میگم، و پیشنهاد میکنم که نگاهی اسطوره‌ای و کهن‌الگویی داشته باشید. شاید اصلا من بلد نیستم بخوام نگاه الهیاتی داشته باشم در این مفهوم. یک کتابی هست از آقای داریوش شایگان، ترجمه باقر پرهام، اسم کتاب هست هانری کوربن. البته توی عنوان فارسیش فتحه استفاده کرده، یعنی روی به ا هستش، کوربن هستش، ولی خب در انگلیسیش CORBIN، شاید بین، حالا کاری نداریم. آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی. چیش برام جالب بود؟ در فصل پنجم این کتاب که میگم جلوتر احتمالاً اگر زورم برسه بیام و در مورد بخشی که داره، یعنی فصل پنجم اصلا اسمش هست فرایند فردیت، خیلی جالب بود برام. اونجا صحبت از این میکنه، داریوش شایگان از زبان هانری کوربن صحبت از این میکنه که گویی ما یک فرشته شخصی داریم، یعنی فیلسوف، کسی که راه رو میپیماید، فرشته‌ای هست که او رو یاری میکنه. ببینید این رو ببرید در تفکرات یونگی و کهن‌الگویی از یونان باستان، که میگه وقتی که قهرمان مسیر رو شروع میکنه به طی کردن، امدادهای غیبی از راه میرسه. جوزف کمپل صحبت میکنه، امدادهای غیبی از راه میرسه و خدایان گویی او رو کمک میکنن. جایی نخوندم که ببینم آیا یونانیان باستان که به چند خدای قائل بودند، آیا فرشته هم اونجا معنی داشته یا نه، ولی اونجا معمولا صحبت از الهه و الهگان و خدایان میشه. و خیلی خب جالبیش کجاست؟ جالبیش اینجاست که توی صفحه 203 که فصل پنجم اسمش هست دیدار با فرشته خیش، فرایند فردانیت، اینجا میگه که یه توضیحاتی میده از چهره فرشته یا روح القدس به عنوان فرشته نوع بشر. بعد میره پایین‌تر میگه و بیانگر همین طبیعت تامه است که در یکی از رسالات کهن هرمسی‌ها در زبان عرب از قول سقراط با تعبیر فرشته شخصی فیلسوف از آن یاد شده است. حالا جلوتر که میره به یک پیر خردمند اشاره میکنه که در داستانهای دینی یا حتی داستانهای مکاتب مختلف یا حتی داستانهای اساطیری، بیشتر افسانه ها، بیشتر میشه گفت افسانه ها، چون در اساطیر اسطوره در واقع یه جورای کهن الگو باید حضور داشته باشه دیگه. و البته همین پیر خردمند که داریم بهش اشاره میکنیم خودش یه نوع کهن الگو هست که یونگ هم از اون صحبتهایی میکنه و پسا یونگیان ها به اسم سنکس. البته سنکس یکم با پیر فرزانه یا پیر خردمند یکم فاصله داره، ولی میشه یه جاهایی شباهتهایی هم بینشون پیدا کرد. یک پیر خردمندی هست، یک پیری هست که گویی میاد و چیزهایی رو به فرد میگه و آگاهش میکنه در مسیر جاده‌ای که قهرمان طی میکنه. و خیلی برام جالب بود. حالا جالبیش کجاست؟ یه روز تو شهر کتاب بود، یه هوی علیرضا تهرانی رو دیدم، همین دوستی که موسیقیش رو انتهای یکی از اپیزودها گذاشتم، که الان علیرضا خواننده هستش، خواننده حدوداً شاید بشه گفت راک میخونه و مزامین علیرضا خیلی برخی هاش میشه گفتش که حتی عرفانی هستش، برخی خیلی درونی هستش و از یک درون نگری خاصی میاد، برخیش خیلی به روانکاوی انگار تنهی میزنه و به ناخودآگاه تکیه میزنه. و یهوی علیرضا کتاب رو آورد گفت شاین تو این کتاب میگه این، یهویدم اوه چه کتاب جذابیه و خریدمش. فکر میکنم ده سال یازده سال پیش بود و داشتم وقتی فکر میکردم دیدم که پیشینیان باور بر اینو داشتم. ببینید اینجا من اگر باورهای الهیاتی و دینی یا مذهبی داریم و به این باور و اعتقاد دارید، اوکی، من اصلا بلد نیستم در مورد الهیات صحبت کنم. من میگم یک باور و اعتقادی پیشینیان داشتند که میشه نگاه کهن الگویی هم بهش کرد. یعنی چی؟ باور بر این بوده، چون میاد یه تطبیقهایی پیدا میکنه این امر دیدارهای شرق و غرب، نگاههایی که یونگ میکنه به شرق و میره سراغ عرفان توی شرق و مباحثی رو مطرح میکنه، گویی زمانهایی هست که اگر شما در مسیر جاده قرار بگیرید، در مسیر جاده فردیتتون قرار بگیرید، الهامات به شما میرسه. Oh, و جالبیش چی بود؟ تو همین متنی که خوندم صحبت از سقراط شد. یونانی ها چی میگن؟ حالا یونان باستان، خدایان، الهگان. میره طرف سقراط، سقراط صحبت از فرشته شخصی میکنه. یعنی جایی که تو به تفکر واداشته میشی، میری به سمت این که آقا دنیا چه خبره، چرا وضعیت من اینجوریه، چرا وضعیت دنیا اینجوریه، و و و، انگار یه نجواهای، یک حضوری، یک چیزهایی، یک حضورهایی با تو انگار دیالوگ میکنند و اون رو اون الهامی میدونند که بر ذهن تو می نشیند. حتی جلوتر صحبت میکنه تو این 3-4-5 صفحه که اون فرد انگار به تمامیت روان خودش دست یافته. اینکه روان من چگونه است، من چگونه روانی دارم. و داشتم فکر میکردم، همینجوری داشتم کهن‌الگویی فکر میکردم و اجازه میدادم ذهنم پیش بره و به نظر میرسه که اون صدای فرشته یه جاهایی در مقابل صدای خودت قرار میگیره، صدای خودی که برآمده از کامپلکس، نه صدای ایگوی مستقل شده از کامپلکس، از عقده های مادر و پدر، نه اون صدای ایگوی گنده، ایگویی که خیلی ورقلمبیده شده، یه جورایی باد کرده شده، با نگاه یونگیان ها باد کرده و خودش رو مرکز جهان میدونه و هر چی من میگم همین باید باشه و غیر از این نیست. ببینید وقتی اون صداه بره صدای من درگیر عقده ها بشه، یا بگیم من خودشیفته گون بشه، اون موقع اون صداه فقط خواسته های نفس و چیزی که به صورت محاوره‌ای مطرح میشه، ایگو رو میاد و میخواد ارضا کنه. ایگوی گفتم، ایگوی گنده، بزرگ، ورقلمبیده، باد کرده، نفس باد کرده. و وقتی که در جاده قرار میگیره، حالا خیلی جالبه، دو تا صدا اینجا میان با همدیگه درگیر میشن انگار. یکی صدایی هستش که از نگاه یونگی میتونه صدای آنیما باشه. ببینید آنیما چیز بد یا خوبی نیست، یک پدیده است. یعنی یونگ جایی صحبت میکنه و حتی فکر میکنم هندرسون هم صحبت میکنه از یونگیان‌ها در این کتاب انسان و سمبول‌هایش، ناخودآگاه، ناخودآگاه جمعی، آنیما، اینا همه رو پدیده‌هایی میدونند که انسان گویی درگیر اونها هستش. و یک کاری رو میخوای شروع بکنی، یک صدایی میگه ببین تو که هیچ حالیت نیست، تو که بلد نیستی، تو که نمیتونی، اونجوری کردی، اون کارو چی؟ تو که اینجوری نمیتونی باشی. حالا مثلا یه جایی توی روانکاوی میگیم صدای پدر، صدای مادر، حتی توی یونگ صداهای عقده پدر، عقده مادر. یه جاهایی توی یونگ میایم میگیم صدای آنیماست. حتی یه جایی یونگ میاد میخواد شروع بکنه کتابش رو بنویسه، یکی از کتابهاش رو، و میگه یه صدای بلند شد که میگفت ببین تو داری شعر مینویسی، اینا شعره، اینا مربوط به هنر میشه. حالا اگر درست یادم باشه، چون یه جورایی اون موقع ها آرت رو در واقع شعر و نویسندگی ها هم جز آرت میدونستن و واسه همین بود که میگفتن یونگ حتی آرتیسته، یعنی خوب مینویسه، نه مثلا ساینتیست نیست، نه نظریه پرداز حوزه روان نیست، برخی این گونه میگویند. و یادمه که توی یک کلاسی بودیم با ژان فوختون از شاگردان مستقیم لکان و ایشون هم میگفتن یونگ is an artist، یونگ رو یک آرتیست میدونست ایشون، ژان فوختون از شاگردان مستقیم لکان. و اون صدا به یونگ میگفت اینایی که داری مینویسی شعره، اینا هنره، اینا مثلا علم نیست. چون اون زمانها نوشتارهای یونگ و آدلر و فروید و اینها رو، اینها موقع اصلا نگاه به علم نگاه الان نبوده دیگه، اینها رو مثلا نوشتارهای علمی میدونستند که با درون نگری و با مورد پژوهی، یعنی پژوهش کردن روی موردهایی به دست آمده است. و این صدا می اومد که تو داری شعر می نویسی، تو مطلب علمی نمی نویسی، چی اصلا داری می نویسی؟ و یونگ می گفت کشف کردم این صدای آنیماست. و صدای آنیما یه موقعهایی یک صدایی هستش که تو رو فرو می بره در خودت، وقتی مخصوصا زمانهایی که آنیما تو رو تسخیرت می کنه. کتاب یار پنهان از جان سنفورد میگه که آنیما و حتی آنیموس ویژگی‌های خوب یا بد یا اینها نیستن خونسان، اینها چراغ قوه میندازن که این تو چه خبره و گزارش میکنند. یعنی یه جورایی یه گزارشگرند، یک ژورنالیستند، یک خبرنگارند که اون تو چه خبره داره آگاهی رسانی میکنه. ببین یعنی توی تو، ببین صدای اینجوری شنیده میشه که توی چی بلد نیستی، توی چی خالی نیست، تو اصلا داری فلان کارو میکنی، تو اصلا داری چرت و پرت میگی، چرت و پرت مینویسی، تو اصلا کارت فایده نداره، تو اصلا همه کارات مزخرفه. انگار یه چیزی رو میبینه داره گزارش میکنه، آنیما انگار یه همچین کاری میکنه. و خب بازم جالبه که آنیما به زبان، اگر درست یادم باشه، آره فکر میکنم سرخپوست‌ها یا بومیان آمریکای جنوبی، حالا بین اینا شک دارم، حالا بومی ها خیلی هاشون سرخپوست هم بودن دیگه، آنیما رو لفظی برای روح میدانستند، یعنی روح رو آنیما صدا میکردند، یعنی آنیما مینامیدند اینجوری. و من فکر کردم که در اون زمان ها اگر فرد دسترسی به صدای فرشته شخصیش داشته باشه، یعنی حالا سقراط میگه فیلسوف، چون فیلسوفان در اون زمان از نگاه حالا سقراطی ها نگاهی خورده نگاه الهیاتی بود دیگه، اشراقی بود، اشراقیون بودن اینا، یه جورای اشراقیون برگرفته از آرای سقراط هم هستن دیگه، حالا من تا اینقدر بلدم، که البته توی یک کتابی که میخوندم افلاطون رو یه جورایی لیدر و شماره یک این اشراقیون میدونن. مثلا بعدش میتونیم توی ایران بریم سراغ سهروردی، که سهروردی وقتی توی کتابش داره از افلاطون نام میبره، میگه امام افلاطون و یک شخصیت خیلی خاصی قائله و اینا جزء اشراقیون بودن. و مثلا دسته دیگری که از ارسطو یه جورایی اومدن تأثیر پذیرفتند، مثلا میتونیم ابن سینا رو بدونیم که جزء یه جورایی مشائیون هستش. نگاه، یعنی این صدا رو یک صدایی می دانستند از مثلا طبقات بالا، از فرادست، از فراطبیعی، از فراطبیعت ما اینجوری. و به نظر می رسه که زمانهایی که تو می خوای حرکت بکنی، حالا حتی توی روانکاویت بری، توی رشدت بری، توی پیشرفتت بری، یه صدایی تو رو انگار استاپ میکنه، که اینجا میتونه صدای آنیما یا هر صدای دیگه ای از روانت باشه. یه صدای دیگه هست تو رو فرا میخونه. گفتیم سلف. سلف آن جاییست، آن چیزیست که میداند تو به چه چیز بدل خواهی شد. یک صدایی هم تو رو حمایت میکنه، تو رو پیش میرانه، از تو حمایت میکنه، میره جلو. حالا خیلی ریزش میشه گفت صدای سرزنشگر، صدای حمایتگر. من خیلی دارم کهن‌الگویی نگاه میکنم ماجرا رو و به نظر میرسه که دسترسی به اون صدای نورانی، آها اینجوری بهتره، صدای نورانی و صدای آنیمایی که در تاریکی به سر میبره میتونه باعث استاپ کردن یا پیشرفت کردن تو بشه و جلوتر رفتن تو بشه و ایده هایی به تو میده. اون صدای فرشتگون تو ایده هایی به تو میده، الهاماتی به تو میده که باید چی کار بکنی توی زندگیت. من یه سری توضیحاتم بدم. خواستم بگم که از نگاهی روان تحلیلگرانه و یونگی که تا اینجا طی کردم درمان به چه صورته. ببینید درمان یک رشد داره و چون صحبت از رشد کردیم، صحبت از پیش رفتن در زندگی، پیش رفت و موفقیت و اینا رو نمیگم، اما پیش رفتن در جاده زندگیت، این که تو یه جای استاپ بشی بمونی، تو یه جای استاپ بشی بمونی و بی خیال سفر زندگیت بشی، یا اینکه سفر زندگیت رو طی کنی. این کاری هستش که میتونم بگم که اسمش هست حالا درمان در بحث روان تحلیلگری. و وقتی که آنالیز صورت میگیره، تفسیرهایی به تو داده میشه، تو یه جورایی از اون استاپ شدن فاصله میگیری، یا اگر یه جایی میخوای استاپ بشی خودت انتخاب میکنی. ببین من الان یه خوره حالم خوش نیست، من الان یه ذره ضعف دارم، یه ذره حالم یعنی ضعیفتر شدم، احتیاج به استراحت دارم، میمونی، الان وقت استراحته. بعد یه خورده که پیش میره خب بلند میشی بعد از مدتی. یعنی اینجوری نیست، نمیخوام اون نگاه آمریکایی امریکن دریم و باید اون خونه ها رو بخری، اون ماشینا رو بخری، باید پولدارشی، نه اصلا همچین نگاهی نمیگم. یه جاهایی تو باید بمونی، استراحت کنی، بپذیری یتیمی خودت رو، ضعف‌های خودت رو بپذیری. و این هم مرحله از همون فردیت یا فردانیت توه، اینکه روان تو چه خبره توش. یه جاهایی ما شبیه خیلی ها نیستیم، شبیه خیلی ها هستیم. یه جاهایی ما از خیلی ها کارهای بهتری رو بلدیم انجام بدیم، یه جاهایی هم مثل بعضی ها بلد نیستیم یه کارهایی رو انجام بدیم. یعنی یه جاهایی از بقیه انگار قوی تریم، یه جاهایی از بقیه ضعیف تریم. ایگوی گنده خودشیفته همچین ورق و لنبیده، من اینم، من اونم، من، نه تو هم یه جاهایی کمبودهایی داری، تو هم یه جاهایی ایگوت خالی میشه بادش و در تنهاییات ضعیف میشی. تو همیشه آقای کل آدم عالم یا خانوم کل عالم نیستی. و این موقع است که وقتی که به یک اوج میرسیم، به یک قدرتی میرسیم از لحاظ روانی، قوی میشیم، میایم حواسمون حالا به بقیه هست، بقیه رو هم سعی میکنیم پروتکت بکنیم، حمایت بکنیم، کمکشون بکنیم که در مسیرهای زندگیشون پیش برند. نمیزنیم تو سرشون، تحقیرشون نمیکنیم. میدونی این نگاه وقتیه که چیه؟ تو با نگاه فرشته شخصی داری پیش میری. فکر کنم تونستم اون چیزی رو که میخوام برسونم. اگر یه جاهایی حس کردید که یهویی سخت شد، گم و گور شد، نفهمیدید، چون من چند تا مفهوم خیلی سخت رو سعی داشتم به هم دیگه ربط بدم، اون هم با ترمینولوژی و واژه شناسی دقیق خودش که اینها چی هستن چی نیستن. و این رو هم خواستم یه جا اشاره بکنم که یه جاهای اسطوره یه فرقهایی خب با افسانه داره، یه جاهایی ممکنه مرزهاشون به همدیگه نزدیک بشه، یه جایی مرزهاشون از همدیگه دور میشه. و تا یه حدایی من از یک استاد ادبیات داشتم اینا رو یاد گرفتم، یعنی اسطوره پژوه یا افسانه پژوه و ادبیات نخوندم اونجوری. تا اینجا خواستم بگم که چه خبره توی این داستانها. و واسه همین یه جایی سعی میکنم یه کلمه هایی رو دقیق تر بتونم براتون توضیح بدم که اگر خواستید شما سرچی بکنید، جستجوی بکنید، بتونید راحت تر جستجو بکنید. بنابراین اگر یه جاهایی دیدید رفت کلمه ها تو هم، یه خور گم شد، یه بار دیگه بزنید از عقب، یه بار دیگه گوش بکنید. فکر میکنم بد نباشه. اومدم بگم ارزشش رو داره، گفتم آخه من کی هستم بخوام بگم ارزشش رو داره که حرفهای من رو دوباره گوش کنید؟ محبت شماست که تا اینجا دارید گوش میدید. اگر براتون جالب بود یه بار دیگه میتونید بزنید عقب و گوش کنید. قربون شما، سلامت باشید. امیدوارم که تونسته باشم چیز مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشم. اون کتاب هانری کوربنم یه بار دیگه احتمالاً میریم سراغش، دقیق متن رو میخونیم و میریم سراغ فردانیت رو باهاش سعی میکنیم توضیح بدیم. متنش یه خورده سخته، یعنی داریوش شایگان همچین ساده هم یه موقعی نمی نویسه، ولی شاید سراغش رفتیم و شروع کردیم روش بحث کردن، تفسیر دادن و اینا. قربان شما، سلامت باشین، خدا نگهدار. Oh,